حالا خوبه اون بندگان خدا ناراحت میشن و وضعیت خوبی ندارن، در معذوران قرار میگیرن، یا رفته شعله روشن افتاده رو بالکن یه نفر که اونجا اون بنده خدا شرعی یا یه لباسی شسته یه شکی شسته اونا رو آتیش زده، یا عرض کنم که اومده رو سال گذشته همین موقع تو شب چهارشنبه سوری متاسفانه یک منظری که بنده خدا جهیزیه دخترش رو جمع کرده بود تو حیات گذاشته بود، یه پاش برزنت هم کشیده بود، فیلم ندار بستش رو بنده دیدم، بالون آرزوها آخر شب از همه جا بیخبر میاد میشنه روی چادر
رو برزنت جهیزه آتیش میزنه
کامل شده در کرده بود، اسمش گذاشتیم بالون آرزوها، ولی آرزوی
یک نفر رو بله به فنا میده. خیلی متشکرم آقای ملکی، سپاس از توصیه ارزشمندتون. انشالله که امشب شب خوش و خرمی باشه برای همه هموطنانمون. پیشا پیش خدا قوت میگم به شما، سال نوتونم مبارک باشه، تئاترتونم مقبول در وان هدیت.
متشکرم، بعدم همین آرزو رو برای همه هموطنانم.
سپاس، خدا نگهدار شما. یک بار دیگه شب چهارشنبه سوری رو خدمت شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید که چهارشنبه سوری از گرمای حضور خانواده بهره مند بشید و در کنار خانواده شب خوبی رو سپری کنید. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های آیینی است که با توجه به فلسفه برگزاری آن در کنار افراد خانواده می‌تواند یکی از شادترین خاطرات باشد. مراقب باشیم با یک غفلت این شب به بدترین شب زندگی تبدیل نشود. در کنار هم بودن افراد خانواده در مراسم آیینی تأثیر زیادی در درست و ایمن برگزار شدن مراسم چهارشنبه سوری خواهد داشت.
شکستی بیا از دل قصرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، رولا لبت خنده میاره، اینو باور کن. حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته، غمو پر پر کن. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم یاد یاران رو بشنوید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خداوند هستی آفرین. اینجا رادیو سلامت، این برنامه هم یاد یاران.
امداد و انتقال. خون مایه اصلی و حیاتی در زندگی بشر است که تاکنون در جهان امروزی علارغم تحول عظیم علمی و پیشرفت‌های مهم پزشکی، هنوز تأمین خون سالم و کافی یکی از بزرگترین دغدغه‌های نظام سلامت است. در دوران دفاع مقدس بودند بسیاری از مجروحینی که به دلیل تأمین نبودن خون و فرآورده‌های خونی جان خود را از دست می‌دادند. در آن روزها سازمان انتقال خون که در سال 1353 تأسیس شده بود، فعالیتش دوچندان نه بلکه چندین برابر شده بود و علارغم استقرار در واحدهای سیار و پایگاه‌های زیرزمینی، موفق شدند خون مورد نیاز مجروحین را به طور کامل تأمین نمایند. هر روز این پایگاه‌ها شاهد موجی از مردم داوطلب بود که برای اهدای خون وارد میدان عمل شده بودند. از یک سو موجی از نیاز به خون در بیمارستان‌ها ناشی از اثرات رزم و از سوی دیگر حضور پرشور داوطلبان اهدای خون به صورت چشمگیر مشاهده می‌شد که سازمان انتقال خون در تمام ایام دفاع مقدس به صورت منسجم، گسترده و دقیق مسئولیت ملی خون رسانی به مجروحان را بر عهده گرفت. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر میکرد.
ماه و خورشید یه خیال بود واسه یه پنجره هامون میشکست، بغض ترانه میونه پنجره هامون، اون فرشته ها که دیو از تو باغ آینه روندن، تو سکوت ضرب پاییز غزل بهاری خوندن. یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، اونایی که مثل خورشید غروب شبو شکستن، غروب شبو شکستن. یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن.
نباید بگذاریم که این حوادث به دست فراموشی سپرده بشود و قرآن ما رو تعلیم می‌دهد. این یادهایی که در قرآن شده است، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب مریم، نباید بگذاریم اینها فراموش بشه. قرآن یاد میده به ما که اینها رو به یاد بیار، اینها رو تکرار کن.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. امروز قصد داریم یکی دیگر از رزمندگان دوران دفاع مقدس رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. صحبت میکنیم با آقای ابوالفضل اصفهانی که کارشناس بیهوشی در دوران دفاع مقدس بودند. آقای اصفهانی به شما سلام میگم، روز شما بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالفضل اصفهانی هستم. ما یه گروهی بودیم که در سال 1359 دوره بیهوشی دیده بودیم. بعد در همون سال جنگ هم شروع شد، متاسفانه جنگ شروع شد و تقریبا توی بهمن ما بود که رفتم منطقه پادگان ابوذر. اون قسمت نیاز به بیهوشی پیدا کردن که اولین بار ما رفتیم اونجا. یه چند روزی بودیم، مجددا گفتن جنوب نیازمنده، ما اومدیم به قسمت جنوب.
اصلا چی شد که تصمیم گرفتین عازم جبهه بشین؟
من چون از بچگی دنبال کارهای مذهبی بودم و از شاهدا جلسات آقای یزدان حالا بودیم، ما وظیفه خود می‌دونستم که اون چیزی که در توان دارم، چون تو کار درمان میتونم فعال باشم، رفتم تو اون منطقه کارهای بیهوشی انجام میدادیم. چون موقع متخصص بیهوشی کم بود، ما به تنهایی کار میکردیم، یعنی زیر نظر متخصص هم نبودیم. هر منطقه میرفتیم متخصص هم نبود، ما کار میکردیم، مریض میخواباندیم به تنهایی. من بیشترین منطقه خب اندیمشک و بعد دسفول پایگاه بودم، بیمارستان پایگاه بودم. توی عملیات ولفجر مقدماتی انرژی اتمی دارخوین بودم. بعد برای شما عرض کنم قسمت بانه بیمارستان صلاح الدین ایوبی بودم. بیشترین منطقه رو منطقه جنوب می رفتم.
اون زمان داروهای بیهوشی مثل الان بود؟ اصلا زیاد بود؟
داروها خاص بود، الان تنوعش زیادتر شده، دستگاه همه مکانیکی بود، الان دستگاه دیجیتالی و امکانات فراوان داره. اون موقع امکانات نبود، ما با شرایط خیلی جزئی مریض بود، اما فقط با امید خدا بودیم، خدا کمک ما میکرد. ما بدترین مریض های تو منطقه که جبه واقعا ترکش خوردن، داغان بودن، پاها آویزون و آمپته بازی می شدن، دست هم می تو. الحمدلله شد من تو منطقه هرچی مریض خواباندم یه دونش هم فوت نکردن، یعنی من مریض های در دورانی که بیوشی کار کردم یه مریضی دست این فوت نکرده.
چقدر عالی.
خواهش میکنم. چون با عشق کار می کردیم، توکل به خدا می کردیم، قسمان که اینا رو نگه داریم. حالا من یه خاطره به شما بگم، واقعا خودم تحت تاثیر قرار گرفتم. همون بیمارستان اندیمش تو عملیات بود برای ما، یه مجروح 16 ساله آوردن، این بچه کرج بود، از مچ پا آسیب دیده بود. من یه این بچه به من میگه من با این پا خیلی گل زدم، من دوست دارم این پا باشه بازم گل بزنم. خب من اینو بیهوش میکردم، شروع که دعای فرش خواندن. بعد بیهوشی خب این عمل تمام شد، پاش متأسفانه آمپوته شد، قطع کردن اصلا، چون دیگه قابل نگهداری نبود. بعد این بچه من داشتم تو ریکاوری دو بالا سرش بودم، یواشوش هوش می اومد، دیدم شروع هنوز داره دعای فرج میخونه این بچه. من خیلی تاثیر داره، گفتم این بچه‌ها ایثارگرن، واقعا گذشت داره. یه دونه این مورد بود، یه مورد من بازم با یکی از دوستان بچه گم بودم، رفتیم خط اینا، یه قمپاره اومد. خب ما اونجا تو سنگر بود، رفتیم خودمون محفوظ کردیم خودمون رو، بعد عملیاتمون دیدیم من یه خدا افتاده. این دوسته که حالا بود واقعا ایساگری اینجاست که رب بالا سر این ببخشیم تکش رو قسمت پسال نخواه این خورده بود، حالت تهوع استفراغ میکرد. این با دهن ساکشن کرد، خیلی دیگه هنر میخواد. واقعا من اینا رو وقتی ها بگم، اینها خاطر است که ایساگری بچه ها ایسار کردن. من شاید به بچه هم تو خونه میگم، همیشه میگم بچه ها اون زمان کسی که میرفتین تو منطقه نه حرف مادیات بود، نه حرف حقوق بود، ایثارگری میکردن، همه دنبال این بودن که سبقت بگیرن.
چی باعث میشد این همه از خودگذشتگی، این همه ایثار رو ما در دفاع مقدس داشته باشیم؟
تربیتی که امام کرده بود بچه ها رو، تربیتی که من واقعا میگم امام تربیتی کرده بود، بچه ها اینقدر ایثار میکردن.
تشکر میکنیم آقای اصفهانی که در این گفتگوی ما شرکت کردین. خدا یارو نگهدارتون.
تشکر از شما. منم از شما ممنونم. انشالله که خدا به همه رزمندگانی که هستن، جانبازها، خانواده شهدا، سلامتی بده.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا یارو نگهدارتون.
شما جون به کف گرفتین توی خط آتش و خون، روی مین قدم گذاشتیم عاشقونه با دل و جون، مثل لاله ها شکفتیم با تن زخمی و گلگون، نشونه شکوه و عشقیم مثل پرچم روی میدون. شما شناترین به آسمون ها، مثل خورشید تو شبای کهکشون ها، شما آسمونی هستین اما خورشید زمینی، شما با فرشته ها
ملت مسلمان و شریف ایران جنگ‌های بسیاری را تجربه کرده و از سر گذرانیده است. بیگانگان بارها سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز قرار دادند و فرزندان رشید ملت ایران نیز همواره پرچم مقاومت را برافراشته و در برابر آنان سینه سپر کردند. گاه دشمن در تهاجمش توفیق یافته و گاه ناکام مانده است، اما بیگمان با شکوه ترین حماسه دفاعی ملت، ملت مسلمان ایران در دوران 8 سال درخشان و پر افتخار در دفاع مقدس رقم خورده است. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم، در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم، در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، و از شاخ به جز حالت مستانه ندانیم. گفتند در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه ندانیم.
از این نکته و افسانه مخانید، افسون نپذیرد دل و افسانه ندانید، چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما،
که از بی خودی از زلف تو تا شانه ندانید. امروز ما خویش ز بیگانه ندانید، مستیم بدان حد که ره خانه ندانید، در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. با دهده ها کم پرس که چندم قده هستیم، که از یاد تو ما شوریده و دیوانه ندانیم. امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم، در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مست شوریده و دیوانه ندانی.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. با الان ساعت 11:55 دقیقه از شبکه رادیوی سلامت دعوت میکنم پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
به نظر من یکی از کارهایی که خیلی مهمه عبارت هست از این که ما دوره های قرآن رو، جلسات قرآن رو زیاد کنیم. جلسات قرآن، حالا در گذشته البته توجه قرآنی قابل مقایسه با امروز نیست، نمیشه گفت یک صدم، یک هزارم هم نبود اون زمانی که ما ها خب بودیم توی عرصه و میدیدیم، واقعا یک هزارم حالا هم نبود. اما بعضی از عادت های خوب وجود داشت که حالا به خاطر تلویزیون قرآن و رادیوی تلاوت و اینها که داریم که خیلی هم خوبه، این چیزایی خورده عقب افتاده، باید جبران بشه. یکیش همین دوره‌های خانگی قرآن بود، یکیش همین قرآن در مساجد یا در حسینیه‌ها بود. مساجد رو پایگاه قرآن قرار بدید. دو جور هم میشه جلسه قرآنی تشکیل داد، یکی همین که دور هم جمع بشن و یک استادی نشسته اینجا بخونن قرآن، افراد رو تصحیح کنه، نکات رو بگه، تذکرات رو بگه، این یک جوره. یه جور هم این است که جمع بشن، یه نفر بره رو منبر بنا کنه قرآن خونده، قرآن بخونه نیم ساعت یک ساعت قرآن بخونه، مثل منبری که میره منبر، شما میشینید پای منبرش، قرآن خوان تالی قرآن تلاوتگر بره روی منبر بنشینه و شروع کنه قرآن خوندن، شما بنشینید گوش کنید، از رو قرآن باز کنید نگاه کنید، که این کار البته یواش یواش معمول شده. من واقعا این کاری که در ماه رمضان ها در مشهد و قم و دیگه حالا در خیلی از شهرهای دیگه راه افتاده است که جمع میشن توی صحن و قرآن میخونن و یک جزء رو قرآن رو میخونن، همه گوش میکنن، واقعا لذت میبرم من وقتی میبینم توی تلویزیون این کار رو، که از قم هم این کار شروع شد، دیگران هم یاد گرفتن، خیلی کار خوبیه. این بایستی در مساجد مختلف در طول سال، نه فقط ماه رمضان، در طول سال این کار باید تکرار بشه. مساجد گوناگون پایگاه های قرآن باشن، اعلان کنن، مثلا فرض کنید که شب جمعه، شب پنجشنبه، شب شنبه، هر یه شبی مثلا در هفته اگر هر شب نمیشود، یه نفر خواننده قرآن بیاد بنشینه اونجا، شما هم برید بنشینید اونجا و قرآن رو باز کنید، او بخونه، شما نگاه کنید و به ترجمه هم مراجعه کنید. ترجمه های خوب اون زمان ما، اون وقتایی که بنده تفسیر میگفتم مشهد ده ها سال پیش، اون وقتا یکی دو تا ترجمه قرآن بود، اونم ناقص. الان به حمدالله ترجمه های بسیار خوب متعدد وجود داره در دسترس مردم، این ترجمه ها رو بگیرن نگاه کنن. این یک کار. یک کار دیگه جلسات تفسیر. تفسیر هم بسیار بسیار مهمه. کسانی که میتوانن، کسانی که بلدن، عمدتاً آقایان روحانیون محترم، فضلای محترم، کسانی که با قرآن انس دارن، مطالعه کنن، فکر کنن، مباحث تفسیری رو بیان کنن، سطح معارف جامعه رو بیارن بالا.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.